بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بس در تفسیر آیات 16 تا 25 سوره مبارکه هجر است. خدای متعال در این قسمت از آیات مظاهری از ربوبیت خودش رو بیان می‌فرماید و اینکه این موجودات که در این عالم تحقق پیدا کردند سابقه قبلی دارند و این ربوبیت از قبل از وجودشون تو این عالم قرار جریان داشته است و خواهد داشت. بعدش هم بعضی از نمونه های ربوبیت خودش رو خدای متعال بیان می فرماید که ارسال باد باشه برای الغاه بر حال گیاهان و نزول باران از آسمان، که نکاتی داره که مرحوم علامه در تفسیر بیان میکنند. و در همین راستاست مسئله احیا و اماته که به نوعی در این عالم مستمر، منتها یک اماته و احیاء اساسی رخ میده که با خلاصه انقراض این عالم همراه است و از آن به وراثت خدای متعال تعبیر میکنه که در حال این مالکیت به ارث حقیقی به خدای متعال حالا به نوعی حالا ظهور میکنه برای دیگران. انتقال و این چیزها خیلی تعبیر صحیحی نیست. در من مالکیت اعتباری انتقال معنا داره، اما در مالکیت حقیقی اون ظهور مالکیت میشه که ابتداعاً و انتهاءاً این مالکیت برای وقت حالاست و این ظهور پیدا میکنه، چه گذشتگان چه آیندگان. و در نهایت هم این آیه 25 بیان میکنه که حشر الالله هست و حشر الالله این حقایق رو نشون میده که همه این امور به حکمت و علم الهی تکیه میکنه که انه حکیم علیم، که خب این حکمت الهی اقتضا میکنه که معاد باشد و ضرورت دارد و این معاد هم عمدتاً برای انسان به طور خاص تجلی میکنه و آثارش ظهور پیدا میکنه. حالا اینا رو مرحوم علامه بیان میفرماید. ورسلنا الرياح لواقه. اللواقه جمع لاقه، جمع لاقه است، من اللقه با فتح و سکون. یقال لقهن نخل و لقهن ای وضع اللقاه. لقاه، لقاه رو قرار داد این ماده نر با ماده هر حال مؤنث، اینها خلاصه ازدواج میکنند در درخت خرما و واسطش هم باده، که باد میاد این گرد مذکر رو منتقل میکنه به اون درختی که جنبه اون انوثت داره که لقاح رخ میده. و طلع الذکور من النخل علی الاناث لتحمل بالثمر، تا ثمر به وجود بیاد. و ثبت بالابحاث الحدیثه فی علم النبات قسمت که با بحث‌های جدید در علم گیاهان، گیاهشناسی ثابت شده ان حکم از زوجیت جار فی عامت نبات، در عموم نبات خلاصه زوجیت هست، ان فی ذکوریت و انوثیه مذکر مؤنث دارن، و ان الریاح فی محبها، بادها در وزششون تحمل الذرات من نطفه ذکور، این ذرات از نطفه ذکور را برال حامل، فتلقه به الاناس و با قوله و ارسلن ریاها نواقه. خلاصه مرحوم علامه در بحث تفسیری خود آیه رو باز میکنن که در مباحث علمی شاهده بر این واقعیته، نه اینکه از مباحث علمی کمک بگیرن برای مفاهیم آیه. این رو دقت داشته باشین، ایشون در محال قسم مقدمه جلد اول این مسائل رو، این نحوه ورود رو به حال نفی میکنن در مباحث قرآنی. ما قرآن رو به طور خالص در هر زمینه ای بحث تفسیری میکنیم، وقت شاهدی از بحث فلسفی در مباحث عقلی، از مباحث اجتماعی در مباحث اجتماعی، و همینطور در مباحث علمی هم چنینه. نه اینکه تفسیر علمی بکنیم مثل تفسیر یواقیت، جواهر الیواقیت و اینها.
این بحث دیگه گرد گیاهنه رو مثلا ماده مثلا باد میبره چیزی مثلا، میخوام بگم این لقا همیشه از سمت مرد به سمت نه مرده چیزی ها
مثلا، این باید به هر حال کشش از این طرف باشه دیگه، تا به هر حال او یک حالت بستر داره که به نوعی این چنینه دیگه، به هر حال باید این بره به طرف او، گرچه او اختزا داره اما هر نظام عالم این چنینه، او یک نازی داره، نازش رو باید به هر حال کشید و خدا اینطور قرار داده. خب اینا یک جنبه های طبیعی داره که اون مرحله اوله، منتها در همین نظام انسان رو هم خدا قرار داده و به او قدرت تصرف رو داده و این نظام رو هم به نفع او، خلق لکم ما فی الارض و سخر لکم، معنای تسخیر این که برای شما تحت قدرت شما قرار داده که شما بتوانید به هر حال در آن تصرف کنید، یعنی شما دارای عقل و شعور هستید و دارای به هر حال اراده و قدرت از ناحیه ما. بنابراین این امور در طول قدرت خداست و به نوعی جزء خزائن میشه با این بیانی که بله
بشر چجوری میتونه مجوز رو به دست بیاره، مجوز رو کجا هست؟
خب نگاه کنید، یه تجویز طبیعی است که این حدی نداره، یه تجویز شرعی است. خب شرع میاد این تجویزهای طبیعی رو محدودش میکنه، ولی خب اصلش برای همه هست، چه شخص برای مؤمن باشه چه کافر، اگر درست طبق موازین پیش بره خود متعال نتیجه رو به او هم میده، نتیجه به ما هم میده، اونجا هم او مسئولیت داره کافر که از حدش تجاوز بکنه بره به هر حال نظام طبیعت رو به هم بریزه و اینها مشکلات ایجاد بکنه عالمن و آمدن و هم انسان مؤمن. به هر حال این مسائل از چنانچه خب روایات اینکه کفار همونطور که بر اصول معاقب میشن بر فروع معاقب میشن، این هم یکی از اونهاست. تصرف عالمانه آمدانه بیجا در نظام تکوین که به هر حال ضرر بزنه به بشر، این هم برای موعد بازخواست او میشه. خب اگر نظام شریعت رو هم به هم نریزه مشکلی نداره، مثل نسل به هم نخوره در این تلقیهای مصنوعی و امثال این مسائل. بحثای فقهی میشه دیگه، اینجا خیلی مربوط نمیشه. اینجا فعلا ربود تکوینی رو داریم. بله این کلیاته که باید جزئیاتش رو در باب روایات من. و قوله و انزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه اشارت الى المثل نازل من السحاب، بارانی که از ابر میاد که اینجا سما آورده آیه شریفه که ابرم بالاست دیگه. قد تسلم الابحاث العلمیه الحدیثه، بحثای علمی جدید این رو قبول مسلم میدونه. ان الماء الموجود فی الکره الارضیه، آبی که در کره زمین است، من الامطار نازله علیها من السما، از بارانش که از آسمان نازل میشه. علا خلاف ما تعتقده قدما، برخلاف آنچه که قدما قائل بودن که کره آبی داریم. انهو کرتون ناقصتون محیطتون به کرت الارض، احاطتون ناقصه و ها عنصر من العناصر اربعه، که عنصری از عناصر اربعه است که دلیل نه قرآنی بهش هست نه دلیل علمی توانستن به حال اثبات بکنن، فقط تخمین زدن به عنوان این که بله خب لای اوزون و اینها رو به صورت تجربی رفتن. بله دیگه به این صورت، بله بله دیگه اینطور میگفتن، اونم با اون حساب هایی که میکردن که به حال ابر سبک زمین سخن داره پایینه، از چیزی که به حال سبکه احاطه بر اون پایین ترش داره، هوا کره هوا احاطه بر آب داره و امثال اینها. و هذه الآیه التي تثبت بشرط اول مسئله زوجیه، این آیه که با قسمت اولش مسئله زوجیت رو و لقاح رو در نبات اثبات میکنه. و به شطر ثانی با جزء دومش و انزلنا من السماء ماء فاسقیناکم ان المياه الموجوده المدخره في الارض تنتهي الى الامطار، این رو اثبات میکنه که این آبا که روی زمین است به به حال باران منتهی میشه. و خلاصه مرحوم علامه میخوان از این دو سه تا آیه، این آیه و اون آیه قبلی، یک معجزه علمی قرآن رو اثبات بکنن. و قوله السابق و انبتنا فی ها من کل شیء موزون از ظاهر فی ان للوزن دخلا خاصا فی الانبات، که وزنی دخالت خاصی در رویش و الانما من اینها من نفوذ العلم التي سبع الیها القرآن الكريم الابحاث العلمیه، این از نفوذ علمی قرآن است که خدای متعال است که بر ابحاث علمی سبقت گرفته، اینها خلاصه و یتتلو المعجزه، این تالیتلو معجزه است او هیه هیه یا خود برحال، قبل از اینکه ابحاث جدید بیان این مسائل اثبات بکنن قرآن این مسائل رو بیان کرده در اون زمانی که برحال بیسوادی و اینها بوده، که این به نوعی میشه گفت از اعجاز علمی قرآن و تحدی هم میکنه. چیه؟ خب نه، اعجاز از این جهت فعتو به صورت من مثله، یه سوره ای از مثل پیامبر بیارید، این اعجاز علمی رو با تجربیات به دست آوردن، یه شخصی که بی سواده بیاد این رو در یک محیطی که هیچ سوادی نبوده از این مسائل، نه الان معجزه است، اون تا الان دیگه شرایط عوض شده دیگه. بیان شد دیگه تو تفسیرش، خدا متعال بخواد بفرماید که این زمین هر چه که داره موزونه، مقدره، بله دیگه اون تقدیر در اینجا نهاده شده که برای اینگه است که هر چیزی که موجود میشه با شرایط خاص خودش موجود میشه، بله دیگه. صورت من مثله، بله من مثله یعنی مثل قرآن که امیه است، و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در امیین رسولی از خودشون که دست نخوانده است این رو آورده، این و هر کس که عاقل باشه بگی الان هم که علم به این پیشرفت رسیده و این مطالب اون وقت قرآن گفته، این معجزه نه کنید توجه نکردی، این مطالب علمی از کسی که درس نخوانده در یک محیطی که خلاصه بی سواد بودن، این معجزه است. الان هم بیایید یک کسی با این خصوصیات، آره نیه با همه خصوصی، نه دیگه مستقل که نه، هر چیزی با همه خصوصیاتش، فساحت و بلاغت با این خصوصیات، به همین طور
میشه. واسه اینم گفتش که الان به نرسیدن و چیزهای دیگه یه هم باز بهش میرسن که باز متوجه میشن که اون موقع 2000 سال بعد متوجه میشن که اصلا 3400 سال پیش این مکتب بیان شده.
بله قرآن که بیان کرده، به حال هر مرحله‌ای که بریم با این خصوصیات این معجزه میشه. و انا لنحن نحیی و نمید و نحن الوارثون، الکلام مسوغ للحصر. خلاصه میخوام بفهمم که مسئله احیا و اماته یه مسئله به هر حال ظاهری نیست، این فقط به دست خداست. یرید و بیان رجوع کل تدبیر الهی، فقط کان ما عده من النعم، خدای متعال اون نعمتایی که شمرد، کس سماع به بروجا و الاز به رواسی ها و انبات کل شای این موضوع و جعل المعایش، چیزایی که باعث زندگی است قرار داده، و ارسال لواقه و انزال الما من السما، این نمایتم و نظاما مبنی علی الحکمه. وقتی این امور رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم با هم دیگه مرتبطه، هر کدومش تأثیری در موجود دیگر از جهتی داره، این نظامی است مبنی بر حکمت، این برهان نظم. با همه خصوصیاتی که ملاحظه بکنید سر از حکمت و علم در میاره. اذن زم الیه الحیات، وقتی به این نظام حیات و موت و حشر رو زمه بکنیم، و کان مما ربما یزن، و گاهی گمان میشه ان بعض الحیات و الموت لیس الیه تعالی، نه دیگه به دست خدا نیست، میاد چاقو رو میزنه این میمیره یا فلان. این ارتباطات ظاهری بین انسان ها که این منشأ یه فرزند جدید و هم فرزند و همسال اینا میشه، نه اینا مسائل ظاهریه. ولذا اکد الکلام و عطا بالحس دفعا لذالک، کلام رو و انا فرمود لنهنو، اینا همش رنگر اینست که احیا و اماته یه امر غیبیه نه یه امر ظاهری. ثم جاء بقوله و نحن الوارثون ای الباقون بعد اماتتکم، از اینکه شما رو میراندیم ما هستیم، المتصرفون فی ما خولناکم، در آن جایی که به شما دادیم ما تصرف میکنیم. این امتعت الحیات کنه او تعالی یقول الینا تدبیر و امرکم، تدبیر امر شما به سوی ماست، و نحن محیطون بکم، ما راته به شما داریم، نحییکم بعد ما لم تکونو، ما شما رو به وجود آوردیم بعد از اینکه نبودید، فنحنو قبلکم، پس ما قبل از شما هستیم، محیی قبل از محیاست، ممیت قبل از میته، و نمیتکم و نرسکم، ما هم قبلیم هم بعد، و نرسکم فنحنو بعدکم. خب شما یه چنین کسی رو بیارید که اینطوری باشه از شرکا و واقعه، ولقد علمنا المستقدمین منکم، نگه جلو افتادن عقب افتادن همه هم میدونید. لما کانت الایات السابقه التي تعد النعم الالهیه، نعمت های الهی را میشه مرد و تصف التدبیر، تدبیر رو توصیف میکرد، مسوقتن لبیان وحدانیته تعالی فی ربوبیته، میخواست ربوبیت حق تعالی را واحدن اثبات بکنه، و کان لا ینفع الخلق و النظم، و اینکه این ربوبیت و نظم بدون علم معنا نداره. اینو خوب دقت داشته باشیم، این خیلی مهمه. بعضی که برهان نظم اشکال میکنن و نمیفهمن، برهان نظم این حقایق رو بیان میکنه، نه صرف ناظم رو، یک حقیقتی که به هر حال مدبره، مدبر نیست، پس اون صفات دیگه هم اثبات میکنه. وحدانیت با وحدانیت نظم، کان لا ینفع الخلق و نظم من غیر انضمام علمهی تعالی، بدون انضمام علمش، و خاصه به من یحییه و یمیته و یمیته. وقتی که این رو بیان میکنه عقبها به هذه الآیه، این آیه رو می آورد که الدالته على علمه بما استقدم منهم بالوجود، به اونایم که حالا به شما داره خطاب میکنه، اونایم که قبل از شما بودن عالمه که شما از جهت وجودی با اونا مرتبطید، و من استأخر ای المتقدمین من الناس المتأخرین على ما یفید و سیاق، که این باز ارتباط تنگاتنگ موجودات و انسانها رو بیان میکنه. پس بعضی که مستخدمین و اینا رو به گونه دیگه معنای کردن میفهمن اینا حرفای درستی نیست. و قیل المراد بالمستقدمین المستقدمون فی الخیر، اونایی که در خیر پیش قدم هستن. بعضی گفتن المستقدمون فی صفوف الحرب، خدا به اونایی که در جنگ جلو میافتن. بعضی گفتن در صف اول جماعت، قیل المستقدمون لصف الاول فی صلات جماعت، طبق فکرشون این میخواد درباره خیر بحث بکنه، اینو خودمون رو میفرد یا در جنگ اینطوری میگه، یا المسخرون خلافه هم و یه اقوالون ردیگه هم. بله خدا همه اینا رو میدونه، اما آیه چی میگه؟ به این در بکه و یحشرون، اینو میگه خدا همه رو، مستقدمین و متأخرین و شما و همه رو خلاصه محشور میکنه. انه حکیمون علیم، چون او حکیم و علیم است. الکلام مسوق للحس، ای هوا یحشرهم، خدا ایشان رو هش میده لا غیث باور رب. خب اینجا در این حصر خلاصه یه اشکالی شده که خب اینا که قبول ندارست مشرکین قیامت ها این چه به دردشون میخوره. منو علاوه بر که این آیه التفات کرده ان ربک به اونا که خطاب نکرده، اونا قابل خطاب نیستن، این رو ده بیان میکنه. بله با اول دعلا انه فی مثل ذالک من الحث یکون الفعل، این حسی که شما داری بیان میکنی این فعل مسلم و ثبوت است و نزا انما فی الفاعل، نزا در فاعل ها اونا لیسا کذار اینجا اینجا این شو این الخص لا یسلم هشت شمه نسیده، اصلا هشت رو قبول نه تا به فاعلش برسه. و قد ذهب علی هذا المعتقد که بر این معتقد این معنا فراموش شده ان الایته حولت الخطاب السابق، آیه خطاب سابق رو محول کرده دگرگون کرده للناس انهم الى النبی، خطاب مردم رو به نبی صلی الله علیه و سلم التفاتا فقیل ان ربک هو یحشر و لم یقل ان ربکم هو یحشر، و النبی صلی الله علیه و سلم مسلم للحش، ایشون حش رو قبوله. و به ذالکه از هر نکته التفات فی الآیه، با همین بیان نکته التفات در آیه در مورد خدای متعال از تکلم مع الغیر به غیبت و اینجا قبلی هاشو به ارسلنا فرمود و انزلنا اینا متکلم مع الغیر به برحال غیبت مع الغیر الى الغیبه و فی مورد النبی صلی الله علیه و سلم من الغیبت الى الخطاب و فی مورد الناس بالعکس، در مورد مردم به عکس از خطاب به غیبه. و خد ختمت الآیه به قوله انه حکیم علیم لان الحشر یتوقف علی الحکمه، چون هش متوقف بر حکمت است که حکمت مقتضی حساب اعمال و مجازات محسن به احسانه و مسیع به اساعته. و علل علم بر علم هم مبتنی است، یعنی علم با حکمت دو واجه است. حتی لا یغادر لا یغادر منهم احد، کسی از خلاصه اون چیز نیفته، از اون حساب نیفته. بله اینا نکات بسیار مهم تفسیری است که ما باید اجزای آیات رو با همدیگه بسنجیم چه معارف بلندی رو ما استفاده میکنیم که ربوبیت چه شرایط و لوازمی داره و چه اقتضاعاتی داره برای انسان. حالا بحث ربوبیت رو در ذیل این خلاصه آیات انشاءالله میخونیم و برای دسته دیگری از روایات آیات میشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.